أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلن تستطيع أن تعدل كلا تعدل بين النساء ولو حرستم فلا تميل كل الميل فتذروها كالمغلقة وإن تصفح وتتغو فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرغا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. استفتایی که در باره زنها شده است یستفتونه که فلنسا ذات اقدس اله فتاوای خود را در باره زنها مشخص کرد همون قول الله یفتی کن فیهن فتوای الهی در باره زنها شامل احکامی است که بعضی از اونها گذشت و حکمی که در این لن تستطیع و انتقدر بین النساء این است که یک سلسله حکم‌های اخلاقی و یک سلسله حکم‌های فقهی و یک سلسله حکم‌های الهی و توحیدی است. اون سلسله احکامی که مربوط به فقه است، اون انجامش دشوار نیست چون بساط و اساس احکام فقهی بر سهولت است. دین تمه سهل با عسر و حرج هماهنگ نیست و اون احکام فقهی و حقوق خانوادگی عبارت از تهیه مسکن مناسب، غذای مناسب و پوشاک مناسب که فرمود و اسکنوهن من حیث سکنتم یا اون چه که مقدور شماست که تعبیر به وجد کرده است یعنی ما تجدونه، اینها کار آسانی سخت نیست و مسئله حق المقاسمه است که اون هم عملا قابل اجراست. اینا حکم‌های فقهی است. البته حقوق متقابلی هم مرد بر زن دارد. حقوق اخلاقی همون احسان، رعایت تواضع، عدم تحمیل و مانند آن است. اون حکم‌های توحیدی مربوط به محبت می شود که شما به غیر خدا دل نبندید وگرنه مشکلات دامنگیرتون خواهد شد. اون بحث در نوع این آیات کمتر حضور و ظهور دارد چون اون بحث اختصاصی به مسائل خانوادگی ندارد. خب اون چه که در باره یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن آمده است، این فتواهای حقوقی و فقهی است از یک سو و اخلاقی است از سوی دیگر. یکی از اون مسائلی که مربوط به تعدد زوجات است نه اصل ازدواج این است که در همین سوره مبارکه نساء اولش یعنی اوائل این سوره فرمود آیه سوم همین سوره به این خفتم الله تقسطو فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فی این خفتم الله تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. این دوتا این خفتم که در همون آیه سه آمده است به دو جریان نظر دارد. جریان اول این بود که در جاهلیت اگر کسی میمود و همسرش بیوه بود و فرزندان او بی سرپرست می شدن و مالی هم به این صغار می رسید، عده‌ای به طمع مال ایتام با اون زنان بیوه ازدواج می کردن. قرآن در این زمینه نهی کرد، فرمود اگر می ترسید که قسط و عدل را در باره اموال صغار رعایت نکنید با اون زنهای بیوه که مادران صغیرن ازدواج نکنید. کسانی با اونا ازدواج بکنن که این شهامت را دارن که به حقوق ایتام و صغار تعدی نکنند. شما اگر اون شهامت را ندارید و می ترسید که تعدی کنید با زنهای دیگر ازدواج کنید. فین خفتم الله تبسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء یعنی من النساء الاخر. حالا در کنار این ازدواج حکم دیگه اجازه کتاب مسنا و سلاس و ربا تعدد زوجات را هم اونجا امضا فرمود تا چهار زن. بعد هم فرمود این خفتم الله تعدلو فواهده، فرمود اگر مقدورتون نیست که بین زنها عدل را رعایت کنید، میترسید به ظلم بیفتید و به حرام آلوده بشوید، بیش از یک زن نگیرید. بعضی اصل عدالت بر هر مسلمانی واجب است، یعنی بر هر مسلمانی واجب است که عادل باشد، به طوری که پشت سر هر مسلمانی بتوان نماز خوند. این عدالت شرط صحت اقتداست و مانند آن، اما مخصوص ائمه جمعه و جماعات نیست، تکلیف همه است، یعنی بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عادل یعنی کسی که کارهای واجب را انجام میدهد و کارهای حرام را انجام نمیدهد، و این تکلیف همه است. پس این چنین نیست که عدالت مخصوص گروه خاص باشد. شرط امامت هست، شرط استماع صیغه طلاق و مانند آن هست، ولی مخصوص یک گروه معین نیست، بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد، زیرا عدل معناش همان است که یاد شد. در باره خصوص مسائل داخلی یک امر جدیدی نیست، انسان در مسائل داخلی و خانوادگی باید عادل باشد، بر او واجب است عادل باشد. حالا اگر چه اون چه دوتا همسر گرفت، چون اجرای عدل یه امر دشواریست، در خصوص این رو به صراحت ذکر فرمود، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، یعنی در بخش اول همون آیه فرمود اگر می ترسید که در اموال یتاما عدل را رعایت نکنید، با زنان بیوه اصلا ازدواج نکنید، برای اینکه اون صغار و ایتامی که دارای مالن به خانه شما خواهند آمد یا شما به خانه اونها خواهید رفت و آلوده می شوید به مال یتیم. در ذیل همون آیه فرمود اگر چنون که با اون زنها و با اون بیوه ها ازدواج نکردید، با زنهای دیگر ازدواج میکنید، میتوانید تا 4 زن با اونها ازدواج بکنید، و این در صورتی است که عدالت را رعایت بکنید. و اگر میترسید که عدالت را رعایت نکنید، ازدواج بیش از یک زن بر شما حرام است. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، این حکم را در آیه 3 همین سوره مبارکه نساء مشخص کرد. الان که فرمود بیستفتونک فی النساء، بقیه احکامی که مربوط به اصول ازدواج و خانوادگی است دارد ذکر میکند. بفرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، مسئله رعایت عدل در نفقه، در کسوه، در مسکن و قبل قصد، اینا عدل حقوقی و عدل فقهی است که اجرایش آسان است، سخت نیست. ولی از نظر علاقه قلبی و محبت اون دست کسی نیست. یه وقت از خلق و خوی کسی با شوهر سازگارتر از دیگری است، شوهر به او علاقه بیشتری دارد، اینها قابل کنترل و تعدیل نیست. فرمود شما نمیتوانید بین زنها از نظر علاقه های قلبی و درونی عدل را رعایت بکنید، بر شما واجب هم نیست، خیلی خود را به زحمت نیندازید. ولن تستطیعوا، این لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد، چون نفی ابدی غایت پذیر نیست. اگر گفته شد لن نبرح من الارض حتی یعزن لی ابی، معلوم بشود که لن برای نفی ابد نیست، چون چیزی که ابدی باشد که دیگر غایت ندارد. که در خیلی از موارد است که کلمه لن مغیاب غایت است، این کار را نمی کنم حتی یعزن لی ابی، لن ابرح من الارض حتی یعزن لی ابی، که یکی از برادران یوسف در همون آیه سوره مبارکه یوسف هست که این حرف رو زده، تا پدرم یعقوب سلام الله علیه از ندهد من بر نمیخیزم. خب اگر چنون که لن برای نفی ابد میبود، دیگه مغیا به غایت نمیشود، و این لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد. در اینجا فرمود بین که ولم تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، ولو هم خیلی بخواد ریاضت بکشید، این مقدورتون نیست، گرایش های قلبی مقدور انسان های عادی نیست. فقط اوحدی از انسان‌ها هستند که صاحب دلند، وگرنه دیگران مصحوب دلند، نه صاحب دل. خیلی باید تلاش و کوشش کرد که انسان صاحب دل باشد. صاحب مال شدن، صاحب بدن شدن، صاحب سخن شدن سخت نیست، اما صاحب دل شدن به حقیقت سخت است. یعنی انسان طوری بر دلش مسلط باشد که غیر رضای حق چیزی در این دل خطور نکند، از نظر علاقه هم عادل باشد. این کار صاحب دلان است، نه کسانی که دل بر اونها مسلط است. فرمود به این که شما مقدورتون نیست که عدل را بین زنها از ذره علاقه قلبی حفظ بکنید. از ذره علاقه های عملی قابل حفظ است. بعضی ها حالا در باره رسول خدا صلی الله علیه وسلم، در باره هست امیر علیه السلام دو تا حدیث هست، حالا اونا ممکنه بگوییم معصومن، ولی درباره بعضی از صحابه باز مشابهین آمده. درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که اونقدر عدل فقهی و حقوقی را بین زنها اجرا میکرد که در هنگام بیماری دوران آخر عمرش دستور میداد هر روز بسترش رو در یکی از این حجره ها و در یکی از این اتاق ها پهن کنند، با اینکه بیمار بود. و حتی وجود مبارک است امین سلام الله علیه، در حالی که مثلا منزل یکی از همسرها بود، هنگام اذان یا نماز همونجا وضو می‌گرفت، دیگه به خانه دیگری نمی‌رفت وضو بگیرد، حتی وضو گرفتن را هم تقسیم می‌کرد. بعضی از اصحاب هم که دارای دو عیال بودند و در جریان تا اون هر دو مردن، این در این که کدام یک را قبل از دیگری دفن بکند که احترام محفوظ بماند قرعه زد. این کارها را اصحاب می کردن که مسائل حقوقی و تا حدود اخلاقی و فقهی است، اما بحث قلبی مقدور افراد عادی نیست. لذا فرمود ولن تستطیع و ان تعدل بین النساء ولو حرست. بعضی از زنادقه عراق به اصحاب امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که این آیه لن تستطیعو با اون آیه سوم سوره نساء هماهنگ نیست، برای که اینجا با نفی مؤکد دارد که هرگز، یعنی براتون سخت است، مؤکدن بدانید که نمیتوانید عدل را بین زنها اجرا کنید. در آیه سوم سوره نساء فرمود که اگر چون که میترسید که با بیوه ها که دارای صغارن و اون ایتام دارای مالن آلوده بشوید، با زنهای دیگر ازدواج کنید، حالا یکی، دو تا یا سه تا یا چهارتا. بعد هم فرمود فین خفتم الا تعدلوا فواحده. پس اصل تعدد ازدواج را آیه سوم تجویز کرده است، در حالی که همین آیه محل بحث می‌فرماید به این که شما هرچند علاقه و کوش اعمال بکنید و حریص هم باشید که عدل را رعایت بکنید مقدورتون نیست. خب شرط تعدد ازدواج عدل است، اینجا هم که فرمود رعایت عدل مقدور شما نیست، پس این دو تا آیه با هم هماهنگ نیست. برای که اونجا فرمود عدل مقدور شماست، اینجا حال مقدور شما نیست. برای که اونجا دارد فین خفتم الا تعدلوا، یعنی اصل را بر این قرار داد که می توانید عادلانه عمل کنید. بعد متفرع کرد که اگر می ترسید عدل را رعایت نکنید بیش از یک زن نگیرید، ولی اینجا دارد که نمی توانید اصلا عدل را رعایت کنید. این دو تا حرف با هم هماهنگ نیست. این شخص از کوفه حرکت کرده آمده به حجاز حضور امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که بین این آیه و آیه سوم سوره نساء هماهنگی نیست. حضرت فرمود موضوع دوتاست، اینجا مسئله فقهی و حقوقی است، اینجا مسئله روانی است. اونجا فرمود به این که بر شما رعایت عدل در حق نفقه، حق اسکان، حق کسوه، حق المواسمه واجب است. اگر می ترسید که این حق را رعایت نکنید بیش از یک زن نگیرید، اینجا مسئله حقوقی یا مسئله فقهی مطرح نیست، اینجا مسئله روانی است. و فرمود نمی توانید، بر شما واجب هم نیست که حالا شما در علاقه های قلبی بین این زنها عدل را رعایت کنید. ولن تستطیع و انتعدل و بین النساء ولو حرست. این حرف را که این صحابی از حجاز از محضر امام صادق سلام علیه گرفت و به عراق آورد، اون مردی که در عراق این مطلب را سوال کرد گفت هازان به ما حملته و من الحجاز، اینا سوغات حجاز است. این حرفی نیست که مثلا شماها با فکرتون دریا کرده باشید. به هر تقدیر این آیه ناظر به مسئله عدالت قلبی است که بر انسان واجب نیست، اون آیه سوم ناظر به مسئله عدالت حقوقی و فقهی است که بر هر کسی واجب است و مقدور است. عده‌ای خواستن گرفتار همون روشن فکری شدن، خواستن بگویند قرآن کریم تعدد ازدواج را منع کرده است، برای اینکه در اوائل سوره نساء تعدد ازدواج را مشروط به عدل کرد و در آیه محل بحث بلند تستتی او عدالت را نفی کرد، یعنی فرمود شما مقدورتون نیست. خب اگر تعدد ازدواج مشروط به عدالت است از یک سو، اگر تعدد ازدواج مشروط است به عدالت از یک سو و عدالت هم مقدور نیست از سوی دیگر، پس تعدد ازدواج مشروط نیست. این خیال کسی که گفت بین این دو تا آیه هماهنگی نیست، پس اسلام تعدد ازدواج را منع کرده است، در حالی که اونجا تعدد ازدواج مشروط به عدل حقوقی و فقهی است که مقدور هم است. اینجا اون عدالتی که نفی شده است عدالت قلبی است که بر کسی واجب نیست، منتها این یک زمینه است برای یک حکم فقهی و حقوقی. فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. حالا که نمی توانید از نظر روانی صاحب دل باشید و بر قلبتون مسلط باشید که از نظر محبت و گرایش بین زنها عدل را رعایت کنید، اگر به کسی علاقه بیشتری از دیگری دارید اون دیگری را بلا تکلیف نگذارید. فلا تمیل و کل المیله فتذروها کالمعلقه. واجب نیست که از نظر روانی عادل باشید، یعنی اگر 50% به این زن علاقه دارید 50% به زن دیگر علاقه داشته باشید، این دیگه دست شما نیست، این مربوط به خلق و خوی آدم است. گاهی میدید دو نفر در یک حجره زندگی میکنند، دو تا پسرند یا دو تا مردند یا دو تا دخترند یا دو تا زنند، اینا گاهی گرایش های اخلاقیشون فرق میکنند، یا دو تا دوستی که دارند علاقه شون به یک از این دو بیش از دیگری است، این مربوط به آداب و سنن و نحوه رفتار و کردار و خصوصیت های اخلاقی است. اگر تو همه انسان ها هست، چه در داخل، گاه انسان دو تا برادر دارد به یکی دلبسته تر از دیگری است، یا دو تا خواهر دارد به یکی دلبسته تر از دیگری است، این اخلاق و آداب و سنن و رسوم یکسان نیست در ایجاد گرایش ها. همش که مسئله غریزه نیست، اون چه که شیرازه خانواده را تشکیل میدهد و جعل بینکم مودتا و رحمتا است. بر تقدیر این گونه از گرایش ها دست انسان نیست، مربوط به خلق و خوی طرف هست و رعایت عدل این چنینی هم واجب نیست. پس اونی که واجب هست مقدور انسان هست، اونی که مقدور انسان نیست واجب نیست، ولی یک زمینه فقهی و حقوقی دارد. فرمود به این که اگر چون که شما رعایت عدل مقدورتون نیست واجبم نیست، ولی افراط نکنید که اگر به کسی خیلی علاقه دارید دیگری را بلا تکلیف بگذارید. فتذروها کالمعلقه. زن معلقه یعنی زنی که به جای بند نیست، نه شوهر او را طلاق میدهد تا تشکیل خانواده جدید بدهد، نه با او به سر میبرد که خانواده قبلی خود را حفظ بکند، میشود بلا تکلیف. فقط این کار دیگه حرام است، این کار کار حقوقی و اخلاقی است، مقدور شماست و حرامم هست. پس ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. حالا اون مقداری که مقدورتون نیست واجبم نیست، ولی مبادا این زمینه بشود برای تعدی و زن در مسائل حقوقی و اخلاقی. فلا تمیل کل المیل. حالا اگر به کسی علاقه من شدید این چه نیست که همه گرایش شما متوجه به اون یک نفر باشد و دیگری را بلا تکلیف بگذارید، به حقوق او را، نفقه او را، کسری او را، حق المقاسمه او را نپردازید و تذروها که المعلقه. این روایت را زمخشری نقل کرد و دیگران هم نقل کردن از طریق اهل سنت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که اگر کسی دو تا عیال داشت و بین اینها عمل را رعایت نکرده است، جا یوم القیامه و عهد و شقیه مائل، در قیامت طوری محشور می شود که یک طرف بدنش یا فلج است یا کج است یا منحرف است یا از کار افتاده است، بالاخره نیم تنه و نیم بدنه محشور می شود به اینکه عدل را رعایت نکرده. این از اون لطائف روایاتی است که حالا در جوامع روایی اونها هست که اگر کسی بین دو تا همسر عدل را رعایت نکرده است، جا یوم القیامه و عهد و شقیه مائل. حالا این اختصاصی به مسئله خانوادگی ندارد، اصولا ظالم این چنین محشور می شود، منتها حالا برای اهمیت مسئله خانوادگی این را بازگو کردن. فتحصل که آیه محل بحث با آیه سوم سوره نساء کاملا هماهنگن، اون راجع مسئله حقوقی و فقهیست که فقهیست دیگر، پس هماهنگن دیگر. این فرمود به این که اون میل قلبی شما باعث نشود که خدای ناکرده در مسائل حقوقی تعدی کنید. حالا به کسی علاقه بیشتری دارید داشته باشید، حالا شما دو تا آزاده دارید، یکی تحصیل کرده است، عالم است، زاهد است، بو علاقه بیشتری دارید، ولی در هنگام چون هر دو واجب و نفقه شما، این چنین نیست که یکی رو کنار سفره بنشونید یکی رو ننشونید، که هر دو واجب و نفقه شما، اون مقداری که در اختیار شما نیست تکلیف هم شما نیست. اون کسی که واقعا مورد علاقه شماست او رو باید میل قلبی بیشتری دوست داری. اون یکی که حرف شما رو گوش نمیداد خیلی مورد علاقه شما نیست. و اما هر دو واجب و نفقه شما، هر دو که واجب و نفقه شما، برای شما باید لباس هر دو رو تامین کنید، غذای هر دو رو تامین کنید، مسکن هر دو تامین کنید دیگر. خب به هر تقدیر پس این دو تا آیه کاملا با هم هماهنگ. بعدم فرمود به این که این چنین نیست که شما این رو بلا تکلیف بگذارید به ذات اقدس اله از این صحنه با خبر نباشد. به این تسلیح و تتقو فی ان الله کان غفورا رحیما، اولا اون اختلاف ها را اصلاح کنید و با تقوا به سر ببرید، که این تقوای به احضرت الانفس و شو هست که تقوای پرهیز از اون خواسته هاست. فرمود خواسته خود را تحمیل نکنید. این هنر قرآن کریم است. اولا به انسان راهنمایی میکند که دل بسته بودن به خواسته های درونی یا گناه است یا اگر گناه نباشد دلیلی بر جواز تحمیل نیست. خیلی از چیزها سی جز سلائق شخصی خود شماست، رو بر کسی تحمیل نکنید. فرمود به احضرت الانفس شو، هر کسی به خواسته های خود، به سلیقه خود، به افکار خود علاقمند است، اما این دیگه بر دیگری تحمیل نکند. من یوق شوخ نفسی فارای جنبال مفلحون. اینجا هم فرمود به این توسل و تتقو، یعنی قبلا فرمود به احضرت الانفسو الشوخه، هر کسی در درون جان او علاقه به خواسته های او و معتقدات او هست و اگر کسی از این خطر برهد به فلاح میرسد. اینجا هم باز همود به انتوست و تطق و در مسائل خانوادگی هیچ کدام از این زوجین نظر شخصی خود را بر دیگری تحلیل نکنند. این نه مرد سالاریست نه زن سالاری، بلکه دین سالاریست در حقیقت. بعد فرمود به این که حالا اگر اون مسائل اخلاقی بانی این چهار بخش یاد شده هیچ کدام کارآمد نبود درباره کسی، این چه نیست که راه بسته باشد. حالا این بهترین راه برای این هم بعد از بسته شدن اون چهار راه یاد شده طلاق است. تمود به این یتفرقا، حالا از دیگر دیگر فاصله گرفتن، یغنی الله کلن من ساعته و کان الله واسعا حکیما، هم خدا برای این مرد همسر مناسبی فراهم می کند، هم برای اون زن شوهر مناسبی. این چه نیست که اینا باید بسوزند و بسازند، این طور نیست. چهار راه را ذات اقدس الهی در کنار هم ارائه کرده است، هم مسائل اخلاقی را، هم مسائل روانی را، هم مسائل فقهی را، هم بخشای حقوقی را. همون حالا اگر نشد اینها رعایت بشن که طلاق میگیرن، از اون بعد اقدس الحلال میشود محبوب خدا. فمود به این یتفرقا، یعنی اگر زن و شوهر از هم جدا شدن، یغن الله کلن من سعته، خدایی که واسع است و حکیم هم برای مرد امکان تجدید فراش را فراهم میکند، هم برای زن امکان تجدید تشکیل خانواده را فراهم میکند، هم مسائل همسریابی را تأمین میکند، هم مسائل نفقه و کسوه را. این که فرمود یغن الله کلن من سعته، بخشی از این که مسائل مالی برمیگردد در آیه 32 سوره مبارکه نور آمده که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. همون شما ازدواج بکنید، ساده زیستن را فراموش نکنید، و اگر کسی فقیر هست خدا او را از سعی خود بی نیاز می کند. این همونطوری که حدوثن را شامل می شود، بقاهن را شامل می شود. همونطوری که شامل ازدواج ابتدایی می شود، شامل تجدید فراش بعد از فراق هم خواهد شد. زقمت این یتفرقا یغن الله کلن من سعته. خب آیه سوره مبارکه نور اختصاصی به ازدواج ابتدایی ندارد، مخصوصا ایام را هم ذکر کرده است. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، ایام اون شوهر کرده ها را هم شامل خواهد شد. بر تقدیر خدایی که واسع است و حکیم، هم در بدء تشکیل خانواده هم در ادامه تشکیل خانواده. این پایان این بخش است که فرمود و کان الله واسعا حکیما، که بحث ما به وسعت رحمت الهی و حکمت الهی ختم شده است. از اون جهت در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و بحث‌های حوزه هم تعطیل می‌شود، خواستم عرض کنم که شما سیر و الاسم الله این ماه مبارک رمضان را هم با عنایت الهی ان شاء الله مسافرت می‌کنید، یا اگر مسافرت ندید کار تحقیقی رو ادامه میدید، اون برنامه اصلی ما این باشد که در خدمت قرآن باشه. اولا اگر سخنرانی هست سعی بکنیم که قبل از سخنرانی اون محفوظات قبلی من رو یک بار بر قرآن کریم عرضه کنیم و از قرآن کریم آیاتی را مطالبی را استنباط بکنیم بعد عرضه کنیم، چون سخنی اگر بنا شد در دلی اثر کند همون کلام الله است. حرفای زید و عمرو اون اثر را ندارد. ما واقعا اگر می‌خواهیم مردم اصلاح بشوند محور رو قرآن قرار بدیم، و چون قرآن از افراد جدا نیست، روایات مناسبی که در ذیل هر آیه هست اونها را هم انسان جمع‌بندی میکند در کنار آیات، اون روایات را هم ارائه میکند تا یک گروهی را بالاخره بسازد. مطلب دیگر اون است که بالاخره شما به لطف الهی جزء علما و محققینید، حالا هر جا تشریف بردید یک سخنرانی عمومی دارید که این جنبه تبلیغی دارد، یک کار تعلیمی هم داشته باشید. بالاخره در هر جایی چند نفر افراد خاص هستند که سطح درکشون از دیگران بالاتر است، بر اونها جلسات خصوص داشته باشید، حالا یا در روزهای ماه رمضان یا در شبهای ماه رمضان. خیلی هم طول نکشد، سه ربع حد اکثر یک ساعت، که شما با اونها بحث تفسیری داشته باشید، اونها را با قرآن آشنا کنید تا اونها بالاخره از قرآن لذت ببرند. آدم وقتی چیزی را میفهمد لذت میبرد، که تعریفی نمیبندد برای او لذیذ نیست. بکوشید که در کنار تبلیغ یه تعلیمی هم داشته باشید، یعنی یه عده رو واقعا عالم بکنید، چون تبلیغ یه اثر بسیار خوبی دارد، اون تا اثر مقطعی است، اثر موعظه است که انسان باید حرفها را به دیگران برساند، رو ابلاغ کند، اما دیگران یادشون می رود. ولی اگر شما جلسه تعلیمی داشته باشید، این جلسه تعلیمی می تواند در طول سال هم ادامه داشته باشد بخواست خدا، بعد هم اونها یه عده دیگر را بسازند. این رو فریقین نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد یک مسجدی شد، اون روز که بلنگو نبود که اگر یک مجلس، یک سخنرانی یا یک درس در یک مجلس مسجد هست دیگر جا برای درسی دیگر نباشد. اینا حلقه حلقه نشسته بودن در مسجد، قبل از بلنگو هم در همین مسجد هم همینطور بود، در یک مسجد وسیع ممکن بود چند حوزه درس و حلقه درس تشکیل بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مسجد شدند دیدن که دو تا حلقه کنار هم با یه فاصله مشخصی مشغول گفتگو هستند. حضرت فرمود اینا چه میکنن؟ عرض کرد یک جا حلقه دعاست، اونجا دعا و مناجات و ذکر حق و یاد حق دارند، اینجا حلقه تعلیم و تعلم و درس و اشکال و جواب است. فرمود کلون علا خیف اینما باست و معلمن فی جلسه معها اولا. فرمود هر دو جلسه خوبه، هم جلسه دعا خوبه هم جلسه درس و بحث، ولی من معلمم آمده در جلسه درس ما اینها نشست. این معلوم شد که هر دو گروه راه حق را طی میکنند. بعضی از راه موعظه و مناجات و اینها بهتر پیش میآیند، بعضی از راه های معرفت و درک و اینها بهتر پیشرفت میکنند. البته هم اون مناجات و دعا انسان را به معرفت فرا میخواند، هم بحث های معرفتی به علم و تحقیق انسان را به مناجات دعوت میکند. کلون غلا خیر ولیکن نیبو است و معلم و فجلس معها اولا. تهران هم سخنرانی های شما بلطف الهی محورهای اصلی و مایه های اصلیش قرآن و روایات قد بود، همون جلسه های تعلیمی شما این چنین خواهد شد. و هر جا هم که تشریف بردید بعدم برگشتید رابطهتون رو قطع نکنید، بگذارید اونا با شما وسیله شما به حوزه علمی رابطه داشته باشن. کتاب برشون بفرستید، مقاله برشون بفرستید که جامعه را عالم بکنید. جامعه عالم از هر گزندی محفوظ است. مردم وقتی یه چیزی رو بفهمند او را میپذیرند. این دو تا بیان یکی در نهج البلاغه است، یکی هم سخنی رسمی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و اون دو تا بیان را برای این عرض میکنم که شما بزرگان و محققین و علما سعی کنید این نوجوانها و نسل نو را ترک نکنید. نگوید اینا اهل بازی هم. اینها اگر شما اینها رو به علم دعوت نکنید و سطح کارتون را تنزل ندید که به دست اینها برسد، دیگران اینها رو ضبط میکنن و میگیرن. بازی هم یه حدی دارد و اگر چونچه اینها رو به بازی گرفتند دیگه برگشتش سخت است. شما لااقل بکوشید این گرایش و علاقه به معارف و علوم الهی را در این 9 سالها زنده کنید. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در همه اون نامه که در نهج البلاغه هست برای حسن ابن علی سلام الله علیه ما نوشت، با اینکه این خانواده اسمتن و نیازی به این نصایح نیست، ولی برای تعلیم و تربیت ما این مطلب را وجود مبارک امیر المؤمنین به امام مجتبی علیه السلام بیان کرد. فرمود پسرم تو جوانی و قلب الحدث کالارض الخالیه. دل یک انسان نوجوان مثل زمین مواد است. کل ما القی فیها قبلته. زمین مواد را هر کسی شیار کرد و آب بست و بذرفشانی کرد، هر بذری به زمین مواد بدهند این سبز می کند، حالا خواه سیب و گلابی باشد خواه هنزر. همون جوان اینه. نگویید این بچه عالم است از پدرش یاد می گیرد. او پدرش را در کنار سفره می بیند. معمولا علما و محققین خستگی هاشون را در کنار سفره با مجلس انس میگذرونند، لذا تأثیر اینها در فرزندانشون کم است و خیلی کمن علمایی که در داخل منزل مثل خارج منزل با لباس رسمی زندگی کنند. شما مثلا در حال سیره بسیاری از علما که میبینید اینه که به جای رسیده ان، این است که با فرزندانشون در داخل منزل به صورت رسمی زندگی میکردن. یعنی این چیزی نبود که طرز نشستن اینها، طرز حرف زدن اینها، طرز خندیدن اینها، طرز غذا خوردن اینها خیلی با مهمانی های دیگر فرق کرده باشد. یا آدم مؤدب در منزل در کنار سفره مینشسته است وزین و سنگینه. این بدون اینکه بچه‌ها را یاد بدهد سنت او و سیرت عملی او آموزنده است. با بچه‌ها مؤدب حرف زدن، هرگز درشتی نکردن، برای اون شخصیت قائل شدن و اگر اختلاف نظری با همسرش دارد در کنار بچه‌ها مطرح نکردن، این همین است. این سه تا دستور فقهی و اخلاقی که در سوره مبارکه نور داده شد برای همین است که بچه ها پدر و مادر را به لباس غیر رسمی و در لباس غیر رسمی نبینند. فهمون بچه مادامی که نمیفهمد که نمیفهمد، همین که فهمید بعد خوب و تشخیص میدهد، یادش بدید که وقتی بخواهد در اتاق مخصوص پدر و مادر بیاید در بزند، اولا در ببندید تا او آشنا نشد در رو ببندید. وقتی که آشنا شد، حالا چه در باز چه در بسته، یعنی باز نیست بسته است، ولی خواه قفل بکنید خواه نکنید، که این باید تلنگر در بزند در سه حالت از وقتهای شبان روز، در بزند اجازه بگیرد تا پدر و مادر خودشون جمع بکنند با لباس رسمی و بعد بچه وارد اتاقشون بشود. لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم یا الذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات، فهمید سه بار از وقت شبان روز این بچه های شما تو اتاق شما نیایند مگر با اجازه قبلی که شما خودتون جمع بکنید با لباس عادی، این وقت وارد بیاد. من قبل صلات الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشا، همون قبل از نماز صبح که لباس خواب تنتون هست هنوز لباس رسمی نپوشید بچه هاتون نیاید. نیم روز خسته اید در اتاق خاصتون رفتید لباس رو گرفتید لباس رسمی در بر ندارید، بچه تو اتاق شما نیاید. و من بعد صلات العشا که میخواد بخوابید لباس خواب در بر کرده اید دیگه بچه تو اتاقتون نیاید، ثلاث و عورات نکن. این عورت است، یعنی مؤدب بودن ستر عورت است. و انسان جامعه خواب در بر داشته باشد بچه ها او را ببینن، این برخلاف کشف عورت است. خب دینی که اینقدر نازوکاری دارد و ظریفکاری دارد اجازه نمیدهد که بچه پدر و مادر را به لباس غیر رسمی و غیر عادی ببینند، چنین بچه هم وزیر و مؤدب خواهد شد. ولی باز هم برای او چون پدر را مکرر میبیند حرفهای او شاید در دلش کمتر اثر کند. شما این نو سالها را این نو رسها را به هر جا رفتید برای نوی جلساتی هم داشته باشید. این را مطلب اول در نهج البلاغه هست که قلب جوان مثل زمین مواد هست که هر بذری را در این زمین مواد پاشیدن این سبز میشه. اون بیان دیگر در سخنان وجود بارک است رسول صلی الله علیه و سلم است که من احیا ارض میتتن فهی الله، که این از حضرت آمده است و در جوامع روایی ما هم از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که زمین مواد را هر که احیا کرد مال اوست. این دیگه اختصاص به زمین ندارد، زمینم همین طور است. خب زمینه مواد را هر که احیا کرد مال او می شود. اگر در دل یک نوع آموز دانش آموز که یک قلب روشن دارن، ولی این زمینه مواد است، دیگری فکر باطل القا کرد صاحب اون دل می شود، مالک اون قلوب خواهد شد. بعد حالا شما بگوید نظام اسلامی سخن ما در اون اثر ندارد، این یک افسوس نابجاییست، برای اینکه ما دیر جنبیدیم. قبل از این که دیگری بدرفشانی کند شما این سرزمین را بگید و احیا کنید، بعد احیا کردید مال شما میشود. یکی از ترفندهای سازمان ملل و نقدی که بر نظام اسلامی دارند این است که یکی از مراسم حقوق بشر این است که پدر و مادر حق تبلیغ نسبت فرزند ندارند. بذارید فرزند رشد بکند، بالا بیاید، جوان بشود، خودش در انتخاب راه آزاد است. این خواسته استکبار است. این به عنوان یک ماده قانونی در سازمان ملل جز حقوق بشر مطرح است و سنگ او رو به سینه میزنند. میخوان این جوان تا 16 سال به 16 سالگی رسید، یا اونجا که معیار بلوغشون 18 سال است 18 سال آزاد باشد، همه این تبلیغات به طرف او تهاجم بکنن، بعد شما بیایید راه به اونشون بدی، از اون بعد که اون راه پذیر نیست. اما اسلام آمده گفته تا این بچه میرود حرف بفهمد به او چیز یاد بدید. در داخله منزل شما از تشریفات بتاهید و برای هر کدام از فرزندانتون یه رخت خواب جدا داشته باشید. یو هر رو بینهم فی المزاج آقای ازا بلغ و سر او تست سنین. ممکن است انسان همون دینی که به ما دستور ساده زیستن داد، این قسمت را فهمون دیگه جای ساده زیستن نیست. برای تک تک فرزندانتون باید رخت خواب جدا داشته باشید، همین که به 7 سال رسیدن یا به 9 سالگی رسیدن. دو تا برادر، دو تا خواهر، یه برادر یه خواهر تو رخت خواب نخوابانید، زیر یک کرسی کنار هم قرآن که رخت بروست، ولی نخوابانید اینها رو. یفرق بینهم فی المنهج و اذا بلغوا عشر سنین مثلا اکثر. خب ببینید دین در این حال که دستور قناعت و ساز زیستن میدهد، مهمترین عنصر اخلاقش هم دستور عفت و ادب است که چه در این حدیث و چه در اون آیات سوره نور دارد میدهد که اینها عفیف و مؤدب بار بیان. حالا بیگانه ها اصرارشون بر این است و اشکالشون بر اسلام این است و اسلام را به عنوان عضو سازمان حقوق بلد مسلمین را و نظام اسلامی را با این شرط می‌پذیرند که این ماده قانونی را امضا بکند، در حالی که هرگز قرآن چیز امضا نمی‌کند. و این اختلاف اساسی نظام جمهوری اسلامی با اونا هم همین است که ما باید فرزندان را همون لحظه که چیز می‌فهمند به اصول اسلامی آشنا بکنیم. اونا میگن نه، تا بالغ نشد، تا خودش مکلف نشد، آزاد از حق تبلیغ ندارید، این مخالف حقوق بشر است. از اون طرف میفرماید به این که وحی این چیه است که بچه ها را قبل از اینکه دیگران سمپاشی بکنند شما بذر صحیح بیفشانید تا قلب های اینها گلستان بشود. این من احیا ارزن میتتن فهی الله. بنابراین طبق اون بیانی که وجود بارک امیر المؤمنین فرمود، به این بیانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن، این نوجوان ها را حتما شما عزیزان باید دریابید. اقامه نماز جماعت در مدرسه ها بسیار خوب است و ما بکوشیم که واقعا مبلغ باشیم. مبلغ باشیم نه یعنی سخنرانی، اگر نوشته بخوانیم که سخنخوانی است، حرف به عادی بزنیم که سخنرانی است، اینا رو نمیگن تبلیغ. یه سنت و سیرتی داشته باشیم که این مکتب ما اینقدر نفوذ بکند برود تا مغز و قلب این جوان بنشیند که بلوغ بکند در قلب او نه به گوش او. اینو میگن در حقیقت تبلیغ، یعنی رسوندن پیام وحی به قلب و مغز این شنونده. اون با اقامه نماز جماعت هست تو مدارس و جذب اونهاست، به تشکیل جلسات خصوصی اینهاست. بین نوسال و سالمندان اختلاف فکری است و افق فکرشون فرق میکند. یک جلسه به درد هر دوی اونها نمیخورد. این است که اونها را انشاءالله سعی کنید که از تعلیمات شما استفاده کند. نظام اسلامی را هم که میدونید بالاخره الان مهمترین موهبت الهی روی زمین همین نظام است. مبادا کسی خدای ناکرده خیال بکند که 4 تا خلاف شرع است، 4 تا، 40 تا، 400 تا، 4000 تا، اینها همیشه بود، ولی اون عنصرهای اصلی نظام، نظام الهی است. الان حکومتی که ما در این فضای باز نفس میکشیم به استثنای حکومت چند ساله رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اگر به حکومت خود هست امیر سلام الله علیه مقایسه بکنید میبینید یه حکومت بهتر از حکومت هست علی سلام الله علیه است. منتها باید در دو فصل حسابها را کاملا از هم جدا بکنید. یه فصلی است مربوط به شخص هست علی صلوات الله و سلام علیه، این به استثنای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احدی نه در گذشته مثل از تعمیر بود نه در آینده. اینا کسانی هستند که واقعا ملائکه شاگرد اینا هستند، در پیشگاه اینا ساجدند. این سجده‌ای که برای آدم کردن منظور انسان کامل است، نه شخص آدم اول بشر. و این انسان کامل همواره هستند. امروز وجود مبارک هست ولی از ارواح نافدا مسجود ملائکه است. این مدبرات هم در پیشگاه ولی از خاضی او ساجدن. او یه قضیه تاریخی نبود، این نظیر سجده سهر یا سجده شکر ما نیست که زمان و زمین بردار باشد، که اون نشعه نشعه زمان است نشعه زمین. از اون مال از ملائکت و سجود لآدم همیشه هست و شیطان هم همیشه در برابر انسان به استکبار مشغول است و ملائکه همیشه در پیشگاه انسان کامل خاضی و خاشع. حساب اهل بیت صلوات الله و سلام علیه و اجمعین واقعا جداست. این حدیث هم در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، هم در نهج البلاغه است، هم در بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه. اونی که پیغمبر فرمود لا یسوا بنا احد، در نهج البلاغه است که لا یسوا بهم، که به اسم ظاهر ذکر نه به ضمیر، لا یسوا بهم احد، این احدی با اهل بیت قابل قیاس نیست. اینا همه نگران مکتب نرفتن که معلم ملائکه، نه تنها معلم صد مدرسه. پس این فصل اول که مربوط به شخص ایناست، حکومت تنها به رهبر نیست، به حضور مردم هم هست. خب حکومتی هست که امیر سلام الله علیه را بارها به عرضون رسید، افراد اداره می کردند که اون صالحان بسیار کم بودند، اکثری نه مردم در صحنه بودند نه کارگزاران او رو راه بودند. اما جریان مردم که جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان رو پشت سر هم علیه حضرت تحمیل کردند، حضرت همین که به امامت رسید به جنگ داخلی مشغول شد تا اون آخر که عرض کرد خدایا من دیگه خسته شدم، من از این مردم بگیر، این مردم رو از من بگیر، بدتر از این مردم مرو به اینها بده، این شرم نیم، این افعال تعیه نیست در حقیقت، یعنی من خیرم شر رو به اینها بده و خیر بهتر از اینها رو من بده شاید خیر نسبی باشد، اما اینکه فهمو بدتر از من را به اینها بده شر از من رو به او بده، این شر شده تعیه نیست، یعنی من خیرم مرو از اینها بگیر شر به اینها بده. اینا حضرت امیر رو از اینها گرفت، امویان رو به اینها مسلط کرده است که بعد حجاج اون غلام صغیر آمد اون قتل عام را راه اندازی کرد. خود حضرت آخرا دیگه خسته شد، میمونه کارگزاران، گروهی کمی از کارگزاران حضرت امیر لایق بودند. شما حالا جریان حکومت حضرت امیر به صورت باز مشهود ما نیست، ما در اون محضر نبودیم ببینیم، اما نهج البلاغه بسیاری از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات، قانون حضرت امیر سلام الله علیه در اینجا هست. نهج البلاغه هم واقع تاریکل به قرآن است و سند همه این حرف ها هم مشخص شده است. بسیاری از محدثان و مورخان قبل از سید رضی فرماشات حضرت امیر سلام الله علیه رو ذکر کردن، منتها مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دید که نیازی به ذکر سند نیست، مرسلا این احادیث نورانی را یاد کرده است. نباید گفت فی مرسلت رضی، این دیارا از ارسال به در آمده، واقعا مسند است. حضرت امیر سلام الله علیه بخشنامه‌هاش و دستوراتش تو نهج البلاغه است. دستوراتی که حضرت امیر میدهد سه قسمت است، یک قسمت مال مالک اشتر است، یک قسمت مال امثال کمیل است، یک قسمت هم مال گروه سوم. اونای که مثل مالک اشترن خیلی کمن، کارگزاری که مثل مالک اشتر باشد علمن و عملن فقیه باشد، شجاع باشد، مدیر باشد، مدبر باشد، اون وصف بلند و از تعمیر سلام الله درباره مالک اشتر بکند خیلی کم است که حضرت مصر را به او واگذار کرده، خود حضرت شد فرمانده کل قوا، مالک اشتر شده فرمانده لشکر. بخش های دیگر از بخش نامه های از تعمیر نامه های گلای آمیز است که به افرادی که خوب هستند ولی مدیریت ندارند، نظیر کمیل رضوان الله، کمیل آدم بسیار بزرگی بود، دیگران از حضرت وقت خصوصی میخواستن، حضرت فرصت نداشت، ولی دست کمیل را گرفت در همون جریان معروف به بیرون مسجد کوفه بود و اون حرفهای بلند زد، یا کمیل این هازی الغلوب او ای فخیرها او آها. کمیل از اصحاب معارف، از اصحاب خاص هست امیر سلام الله علیه هست. بعد اینکه حضرت به حکومت رسید یه منطقی است به نام هیت باهای حوض که در نهج البلاغه به همین وضع آمده، حضرت کمیل را فرمانده بخشی از همه اون خیهیت کرده، امویان آمدن غارت کردن زدن بردن، حضرت یه نامه گلای آمیزی برای کمیل نوشت که کمیل ما این همه امکانات به تو دادیم، مهمات دادیم، تو چی کردی؟ اینا آمدن زدن غارت کردن، تو نتونستی اداره بکنی. خب بعضی واقعا به درد تعلیم دعای کمیل خوبن، دیگه به درد فرماندهی نمیخورن. حضرت این گلایاشو دارد که تو را چطور نتونستی منطقه را اداره کنی. گروه سوم که اکثری کارگزاران است امیر را تشکیل میدادن، افرادی مثل زیاد ابن ابی بودن که شما اگر اون عصر میگشتید که بدتر از زیاد ابن ابی پیدا کنید پیدا نمیکردید، یه کسی که شجره ای ندارد. خب استوندار رسمی است امیر در بصره ابن عباس بود، معاون رسمی ابن عباس که ابن عباس او را تعیین کرد زیاد ابن ابی بود. این استونداری بصره نظیر فعلی نبود، بصره با همه منطقه وسیعی که داشت، اهواز با همه منطقه وسیعی که داشت، کرمان با همه منطقه وسیعی که داشت، این سه پلات وسیع یعنی بصره، اهواز، کرمان جمعاً یک استونداری بود و ابن عباس استوندار این استونداری بود و زیاد ابن ابی معاون او. حالا ببینید چه می‌گذرد بر مردم محروم بیچاره این فلات وسیع. نامه‌های اعتراض آمیز، گلایه آمیز است به امیر، زیاد است به زیاد ابن ابی که من شهیدم، همچه کردی همچنان کردی. خب حضرت چه کرد با زیاد ابن ابی؟ بعد زندان بود، اعدام کرد. از این افراد رشوه بگیر دستگاه است به امیر زیاد بودن. حضرت به اینو چه کرد؟ خب یک نفر آدم خوب بخواهد با علم غیب عمل بکند، این که کشورداری نیست. کشور رو با همین قانون اداره کرد. بخواهد با معجزه عمل بکند، خب با معجزه اصلاح جامعه آسان است. به بعضی از مردم فرمود به این که به من گزارش رسیده است که تو مثلا خیانت کردی، رشوه گرفتی، چه کردی؟ لشست و نعله که خیر منت. این بند عربی، نه این دمپایی که ماها داریم که روش بسته است، این نعلی که اون بند روی لای انگشت است. فرمود اون بند، اون نعل پیش من از تو عزیزتر است، تو به اندازه اون بند پیش من نمی‌ارزی. خب اینا رو میگفت. بعد چه کرد؟ در باره بعضی ها نامه نوشته خوبی پدرت باعث شد من به تو کار دادم، وگرنه من که به تو کار نمی‌دادم. اینا همه گله و درد دل است. وقتی نباشد آدمای صالح کامل، نظام همینطور است، بعدم به شکست گرایی. الان به لطف الهی هم مردم به مراتب قوی تر درک میکنند و بهتر از حکومت هست امیر در صحنه. شما هر استانی که بالاخره بزرگان و علما و فضلای استانهای مختلفی میبینید، در استانتون چند هزار شهید، چند هزار جنباز، چند هزار مفقود، چند هزار اسیر، هر کدامی بالاخره تقدیل انقلاب اسلامی کردن. پس مردم حد اکثر بزرگواری و آقایی رو کردن و دارن، چون هرگز این حساب‌ها را، این فداکاری‌ها را به حساب رهبر و بنیانگذار و زید و عمرو نمی‌گذاره. اینا فقط برای خدا و خدا و خدا و خدا، نه برای نفت کسی حاضر پسر بده، نه برای زید و عمرو، فقط به خاطر دین. چون که خود بنیانگذار و رهبر و مسئولین هم برای دین دارن کار میکنن. بکوشیم که این امانت الهی اون محور اصلیش محفوظ بمونه. البته 4 جا اشکال هست، باید تذکر داد، حل کرد 4 جا را، 400 جا را، 40,000 جا را، اینها رو میشه اصلاح کرد. اما اصل اون بدنه نظام، اصل نظام، اصل ولایت فقیه، اصل رهبری، اصل جمهوری، اینا واقع جزء بهترین موهبت الهی است. الان شما بعد از اون پیروز انقلاب یه مسئولیت قضایی ما داشتید. نامه هایی که به دست ما رسید از زمان گذشته، یک مقام مسئول برای مدیر تربیت بدنی مؤسسه توبیخ نامه نوشت که شما چرا در اون دعوت نامه و کارت دعوت که برای افتتاح فرو مؤسسه بود گفتید که جهت افتتاح فرو مؤسسه به سلامتی شاهنشاه آریامهر چه حق داشتید؟ باید اول اسم شاهنشاه آریامهر را به عنوان خط اول بنویسید. این نامه ها به دست می آمد که اینا کلمه آریامهر را مثل کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در صدر می نوشتند. الان شما خیال میکنید بعد از فروپاشی کمونیست دفعتا این عزیزان و مسلمان های آذربایجان شوروی به این سلسله آشنا شدن؟ اینا تا شرح لمعه و اصول را در قبل از فروپاشی نظام کمونیست به وسیله رادیوهای تبریز و اردبیل خوندن. یعنی این نوارها از همین حوزه های علمیه قم، نوارها تا شرح لمعه و بالاتر، اینا از ادبیات گرفته منطق به غیر منطق به زبان آذری تدریس می شد به وسیله برنامه های رادیوهای برون مرزی در آذربایجان شوروی پخش می شد. حوزه علمیه آذربایجان شوروی را رادیوهای برون مرزی همین نظام تعیین کرده. الان که با 19 زبان یا کمتر و بیشتر پیام اسلام و انقلاب و آیات دارد به کشورهای خارج میرسد، شما اونجایی که اونا بیدارن ماها خوابیم، یعنی برنامه از ساعت 11 شروع میشه تا ساعت 5 صبح. این برنامه ها از همین حوزه‌های علمی قوم و امثال قوم منتشر میشه. اینا پیام شماست، محصول کار شماست که دارد به دنیا عرضه میشود. اون روز اصلا سخنی از اسلام و مسلمین نبود، الان واقع اسلام کل جهان را گرفته. الان اگه هر جا خبر، اگه در الجزائر سخنی هست، در فلسطین خبری هست، در جای دیگه خبری هست، باز به برکت همین انقلابه. هزارها اثر مثبتی داره، 4 جنبه اثر منفی. این آثار منفی را بالاخره باید که هم در درجه اول از خودمون شروع بکنیم، خودمون رو اصلاح بکنیم که واقع مبلغ اسلام باشیم، هم جامعه رو انشاءالله به این سطح بکشونیم، نه افراطی بکنیم، بی خود توجیه بکنیم حرف باطل هر کسی را، ده خدا نکرده تفریطی بکنیم، اصل نظام را توجیهات نظام مردم خوب تشریح بکنیم، چون که مردم انشاءالله هستن. خدا انشاءالله همه شما را جزء مبلغان رسمی خود قرار بدهد و کسانی محشور بکند که یبلغ رسالات الله و یخشاه ولا یخشاه احدا الا الله. الحمدلله.